الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى فصائر للناس و هدن و رحمتن لعلهم یتذکرون و ما کنت به جانب الغربی از قزینا الى موسل امر و ما کنت من الشاهدین ولیکن انشأنا قرونا فتطاول علیهم العمر و ما کنت ثاویا فی اهل مدین تتلو علیهم آیاتنا ولکننا کننا مرسلین. بحثمون در آیه 43 سوره مبارکه قصص بود و انشاءالله عزیزان سعی بفرمان که خود آیه رو بیشتر نگاه کنن تا خداوند بعد از اون که جریان تقابل و مقابله فرعون رو با حضرت موسی علیه السلام فرمود، مسئله رو کشوند به فلسفه اصلا این دعواها که آخه چرا حضرت موسی علیه السلام باید بیاد، باید که این سخنان رو بگه. فرماد که ولقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولا، باید و باید، حتماً حتماً ما این کارا باید میکردیم و این کارا کردیم که برای موسی علیه السلام یک کتابی را آوردیم. کی؟ بعد از این که اقوام گذشته به جهت این که دینداری رو رها کردن و پیامبرشون رو رها کردن و آرام آرام اصلا یادشون رفت سنت پیامبران قبلشون رو، خب ما باید میواردیم یک کتابی را به وسیله حضرت موسی و آوردیم. لقد، حتما حتما این کار رو کردیم و باید میکردیم، چون ملت‌های زیادی نابود شدن به جهت این که به سنتی که پیامبر قبلشون بهشون پیشنهاد کرده بود پشت کردن و اینقدر پشت کردن که اصلا آرام آرام یادشون رفته بود فرهنگ دینداری را. حالا چرا آوردیم؟ بصائر للناس و هدن و رحمتن لعلهم یتذکرون، برای اینکه مردم دوباره بیدار شن، برای بصیرت مردم. پس وجهی که کتاب خدا بین مردم ایجاد میکنه اینه که مردم بصیر بشن نسبت به محیط زندگی و حادثه های دور خودشون. یه مشکلی که انسان ها دارن اینه که آرام آرام از حادثه ها به سوی قاعده ها سیر نمی کنن. یعنی میبینه که این قضیه اتفاق افتاد، نمیتونه از این قضیه بصیرت پیدا کنه. کتاب خدا میاد به این کمک میکنه که این حادثه ها را درش سنت ها و قواعد رو پیدا کنه و در نتیجه جامعه بصیر میشه. یکی از دانشمندان بزرگ غرب 70-80 سال پیش میگه که مشکل ما غربیا این شده که دیگه نمیتونیم ارتباط زندگی و مشکلاتمون را با آسمان تحلیل کنیم. میگه علتش این است که ما از خدا جدا شدیم و خدا دیگر با ما سخن نمیگوید. یعنی کتاب خدا چه موقعی با آدم ها سخن میگه؟ وقتی که آدم ها بدانند که میشد از طریق این حادثه ها به یک بصیرت رسید. گاهی انسان ها مشغول روزمرگی ها میشن، دیگه کتاب خدا با اینها سخن نمیگه، یعنی در واقع خدا با اینها سخن نمیگه. اینه که با دقت در آخر این آیه میبینین که خداوند برای پیغمبری آوردن سه هدف میفرماد. میگه یکی این که مردم بصیر بشن، چون در کتاب مقدس تورات که بر پیامبر خدا حضرت موسی علیه السلام نازل شد پر از طرح واقعه ها و تحلیل صحیح واقعه ها بود. شما وقتی میخونین گاهی اگه آدم ندونه که پشت این حادثه ها خداوند چی میخواه بگه، پر قصه است. ولی وقتی که خب سخت است، یعنی منطور که قرآن فهمش یه فکر و فرهنگ میخواد فرق نمیکنه، و همین توراتی که الان هست پر مطالب خیلی خوبه، تحریفاش جدا. این فکر و فرهنگی که حضرت موسی میارن هی حادثه را میگن که مثلا چی شد، بعد میبرن مسئله را که خب این به علت این خصوصیات بود، با این روحیه این نتیجه حاصل شد، که البته حالا میرسیم در آیات 26 به بعد، یا همون آیات ببخشید 45 و 46 که میفرماد پیامبر ما تمام اون سرمایه را برای دین تو آوردیم. عمده اینه که ما بدانیم این یکی از قسمت‌هایی است که خداوند برای پیامبری آوردن مقصد و مقصود قرار داده است، که انسان‌ها بتوانند با خدایی که خالق حادثه هاست حرف بزنن. شما خودتون ببینین، به اصطلاح امروز دانشمندا میگن فرهنگ مدرنیته انسان را اکنون زده کرده است. بسیار تعبیر خوبی است انصافا. اکنون زدگی یعنی چی؟ یعنی حادثه ها را باش روبرو میشه، فکرم میکنه این حادثه را بفهمه، اما ریشه یابی نمیکنه، و اگر ریشه یابی نکنه واقعا نمیتونه خودش رو تنظیم کنه. مثلا شما دیدید خیلی راحت، یه مثال سادش، یارو دوزه فکر میکنه اگر لیوان شما رو ورداشت، فقط لیوان شما رو ورداشته است، نمیدونه همه چیزا خودش رو ورداشته است، چون این یه خود دیده وسیع تری میخواد که بدون این روحیه تجاوز در یه نظام منسجم هم ریشه دارد و تو از اون ریشه نمیتونی جدا بشی، هم آینده دارد. خب اگه کسی بدوند که مثال ساده که در نظام حق، این نظام بالاخره حق دیگه، خدا میفرماد ما خلق تو سماوات و الارض، ما خلقنا سماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق، بالحق یعنی این نظام حقه. خب کار باطل در نظام حق حقیقتش چیه؟ که معلوم بشه که باطله. دزدی وقتی که در نظام حق واقع بشه حقیقت دزدی چیه؟ دزدی. خب این دزدی حتما مشخص میشه، اما این نمیتونه با ریشه ها و آینده ها این کارش رو ارزیابی کنه. خب میام یه چیزی نیست که خب مال این مالا برداشت گذاشت تو جیبش، این همینا میبینه. خب این بعد هم میبینه هیچ کس نفهمید، تمام اطرافم پایی، اتفاقا هم درست کار میکنه، تمام اطرافم میپاد، بعض موقع واقعا هیچ کس نمیفهمه. اما بعد یادش میره که یه چیزی بالاتر از این هست که در نظام حق کار باطل حتما نتیجه مشخص میشه و باطل بودنش پیدا میشه. اینه اینه که در یه پارچه سفید حتما یه لکه سیاه پیداست. بله اگه اصلا همه چی لکه بود خب یه لکه هم رو لکه، اما وقتی تماما این پارچه سفیده که نمیشه این لکه را قایم کرد. اگه نظام حق نبود، خب اینجاست که دین اومده است نمونه میاره، ولی بعد ما را به نمونه ها مشغول نمی کنه. میگه آقا بیا قاعده ها را بشناس. نه میگن بصائر یعنی بصیرت ها پیدا کردن. میفرماد دینی که آوردیم یکی از کاراش این بود که مردم را میتواند بصیر کنه. خب شما خودتون بشینید فکر کنید، یعنی واقعا اگه این اسرائیلیا یه ذره همین تورات را، همین تورات محرف را از این زاویه، تحریف تورات از جهتهای دیگه است، از این جهت همین توراتشون را نگاه می کردن، خب نمیشینن فکر کنن روزی که اینا اومدن تو این اسرائیل خب همه چی به نفعشون بود، هر کس راحت تصمیم گرفتن می کشتن. راحت یعنی تصمیم میگرفتند که صبرا و شتیلا را بندازن، نصف روزه را مینداختن، آبم از آب تکون نمیخورد. خب بعد یه خورده اومدن جلوتر شهر، یعنی خب اون خونه‌ها که خریده بودن چی شهرک سازی کردند اینا، ده یه خورده انگار کار به مشکل داره برخورد میکنه. هرچی قدرتشون بیشتر شد دیدن انگار موانعشون بیشتر شد، به طوری که اینا فکر میکردن دیگه تماما، حالا که آمریکا باشون است تفکر کل جهان، یعنی شما تا 5-6 سال پیش از این اینا بدانید تمام مردم جهان برداشتشون از اسرائیل عین چیزی بود که الان ما از فلسطین داریم. شما نمیدین ما فلسطین را مظلوم مظلوم میدونیم، در دنیا اسرائیل را مظلوم مظلوم میدونستن. اینا حساب میکردن با این تبلیغاتی که کردن، با این تسلیحاتی که دارن، با این شیخای خلیج که خریدن، با اون پشتیبانی آمریکا، با اون حضور لابیای صهیونیست، پس هر اراده‌ای بکنیم عملی میشه. بعد شما میبینین که حالا میخوان بیان اردوگاه جنین را بگیرن، کلی مقاومت شد، آخرش هم برمیگردن. نبینید که یعنی حالا بحث ما نیم، اینا از خودشون نمیپرسن که چرا هی کارها درست به عکس نتیجه میده. عزیزان دیگه میدونن ما سنمون اینا را دید، هر وقت اسرائیل تصمیم میگرفت که یه مقداری نقدن حالا برای خال نبودن عرضه یه سری شیعه های جنوب لبنان رو بکشه، همین که تصمیم میگرفت امروز پیش از ظهر عصر فالانجا آنتوان لحد بود، حالا شاید فالانجا هرچی دلشون اسرائیل میخواد کشته تحویل میدادن، این خیالشون هم نبود. خب چطور شد که الکو آنتوان لحد، کو فالانجا، کو اسرائیل در جنوب لبنان؟ آمریکا نمیخواست، آمریکا شدیداً همینا میخواست که اسرائیل انجام میداد، زور نداشت اسرائیل. خب خودتون میدونید زور اسرائیل، همه کشور اطرافش ازش میترسن. خب خدا میگه که من دینی که بیارم بصیر میکنم افراد، میفهمند که حادثه ها باید وصل بشه به ریشه هاش و آینده هاش. علت این که بچه های لبنان زودتر پیروز شدن برای این که زودتر بیشتر با سنت ها ارتباط پیدا کردن. یادمه که بچه های لبنان اینا اومدن کانال سوئز رو مینگذاری کردن به عنوان مظلوم، که خب که کانال سوئز مثلا امنیت منطقه رو به هم زن. امام رحمت الله علیه دعواشون کردن، صف تندی کردن، گفتن چه حقی دارید که امنیت بقیه رو به هم میزنید؟ شما فقط با اسرائیل دعوا دونه. به سرعت پاکسازی کردن، علنم نرم عذرخواهی کردن. یعنی روحیه‌ای که میفهمد که تبعیت از یک مرجع تقلید و ولی مسلمین کار ازش میاد، خب کار ازش میاد، کار ازش میاد. آروم آروم اگه ملتی رسید که سنت‌های تو این عالم هست و این سنت‌ها را اگه هرچه عمل کنه زودتر به نتیجه میرسه. مشکل بزرگ دنیای غرب به قول همون دانشمند اینه که ما از سنت‌ها جدا شده پدیده‌ها را میبینیم. خودشون خیلی حرف دارن، اینا میگن ما روزی که به این تکنولوژی قرن 18 میرسیدیم فکر کردیم اون بهشتی که پیغمبر را وعده دادن همینه که ما داریم درست میکنیم، همه چی به کامش. یعنی شما قرن 18 و اوایل قرن 19 را که مطالعه میکنین در غرب، ببینین هر چه میخواستن هر جور میخواستن میشد. هم طبیعت بکر، تکنولوژی، فکر، اعتماد به هم دیگه، دقل کاری نکردن بر تکنیک خودشون، بسیار با امید کار کردن، منطقی ابزاراشون رو درست کردن. خب یه مرتبه اینا روبرو شدن به قول خودشون، اون دانشمند سوئدی میگه که ای مردم دنیا، ما روزی که بعد در اول رنسانس تصمیم گرفتیم این تمدن رو درست کنیم، نمیدونستیم با چنین نسلی و فردی و افرادی و جوانانی و زندگی رو برو میشیم. بپاید شما مثل ما شروع نکنیم. خالق این عاقل در این کار درستیه؟ عاقلان اول همین ناله کنن، جاهلان آخر به سر بر میزنن. قرآن و تمام کتاب‌های انبیا میگه آدم‌ها تا بصیر نشین از طریق فهم درست حادثه ها نمتونین زندگیتون رو درست تحلیل کنین. میفرماد ما این کار رو کردیم. دقت کنین به قبلش هم میگه چرا این کار رو کردیم؟ چون مردم یادشون رفته بود قواعد عالم را و بسیار هلاک شدن. اهلکنا القرون یعنی چه؟ یعنی ملت‌های گذشته را هلاک کردیم. خدا که از سر بی‌حکمتی هلاک نمی‌کنه. یعنی غفلت کردن از دینداری، از سنن الهی و تبعیض که هلاک شدن. ولی ما دوباره دین آوردیم تا دوباره متذکر بشن. دیگه چی؟ هدن. یه بصیرت داریم که عرض کردم، یه هدایت داریم. هدایت یعنی انگشت اشاره را به مقصد سعادتمندانه انداختن. به زبون اصطلاح بحث کنیم معنیش اینه، شما مثلا میگین چی؟ طرف میگه آقا مسجد کجاست؟ انگشت اشاره میکنه میگه آقا اون گوشه است. اینا میگن هدایت کردن. حقایقی تو این عالم هست، خدا هست، قیامت هست، امام هست، پیغمبر هست، ملک هست، نور غیبی هست. هدایت یعنی این که کتاب خدا اومده میگه اینا رو نگاه کن. نگاه کردن به خدا یعنی قلب رو متوجه حضرت حق کردن. اینا میگن هدایت اصطلاحاً. هدایت اونجوری که میگم که یعنی مثلا طرف ها متوجه مقصد بکنیم یا دستش را بگیریم به طرف مقصد ببریم. ایصال علل مطلوب تو همین عرضی که کردم معنی میشه. این خیلی مهمه. به قول خواجه نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه میگه که پیغمبرا حتی به کمک فیلسوفا اومدن. فیلسوفا میدونستن که یه عقل فعالی هست، یه عالم غیبی هست، ولی اینجور که پیامبرا اشاره کردن فیلسوفا متوجه نبودن. پیامبرا که اشاره کردن، فیلسوفا اومدن با عقل و استدلال ثابتش کردن. ایشون میفرماد حتی اون چیزهایی رو که فیلسوفا با عقلشون هم میتونستن بفهمن، پیامبرا با اشارهشون باعث شدن که جهت فکر فیلسوفا جامع و کامل بشه. حالا اون چیزهایی که اصلا شما چطوری من و شما میفهمیم دو رکعت نماز فقط هم دو رکعت در صبح ما را سیر میده؟ اینا اسمش هست هدایت، یعنی انگشت اشاره به سوی نوع عبادتی که اون عبادت ما را به عالم قدس وصل میکنه. میگه دین کار دومش اینه. حالا برای اینکه عظمت این کار را ببینیم، اون طرفش، اونایی که این نگاه هایی که دین انداخته است به عالم را ندارن، ببینیم دارن چه کار میکنن. یعنی کسی که نیمد هدایت رو از دین بگیره، به چه معنا؟ که انگشت اشاره دین به حقایق قدسی را مورد توجه قرار نداد. ببینید الان در چه وضعیه؟ اون وقت است که میفهمیم که خالق عالم نمیشه که خلق کند و تا اینجا مخلوقش را نبرد، وگرنه این خلقت خلقت ضعیف پوچیه. میفرماد سومین خصوصیت این کتاب تورات چی بود؟ رحمه. خب وقتی که شما توجه کردین به وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه و آله، حضرت یک حقیقت متعالی جامع وسیعن، خب توجه میکنن. اصلا توجه شما مساویس با ایجاد زمینه برای گرفتن نور. رحمت مگه چیه؟ رحمت این است که شما مبادی میلتون معصومانه بشه. وجود مقدس امام زمان معصوم مجسمه. نظر امام به ما میل ما را از انحراف به صحت میکشونه. خب رحمت یعنی چی؟ رحمت یعنی اشاره میکنن به وجود امام معصوم، بعد ما این اشاره را تبعیت میکنیم، نگاه میکنیم، نگاه مساویس با گرفتن نور. رحمت خدا، شما اگه به لطف الهی نظر میکنید به خدا، توجه میکنید به خدا، اصطلاحاً هم اسمش میذاریم یاد خدا، یک طرفش هدایت ماست به سوی خدا، خب یه طرفش یک رحمتی در ازای این توجه واقع میشه. پس میفهمیم که دین این سه تا کار ازش میاد: بصیرت ناس، هدایت و رحمت. رو رحمت التفات بفرمان. دین اومده میگه آقا این حرفای من را اگه بگیری، دارای شرایطی میشی که رحمت الهی و رحمت حقایق غیبیه بهت میرسه. دیگه این همت ماست که ما به جد دین را بگیریم یا غیر جدی. بعد میفرماد که خب پس ما این کار کردیم، حالا کیا میپذیرند؟ چقدر مردم میپذیرند؟ چقدر مردم بصیرت و هدایت و رحمت نصیبشون میشه؟ به اندازه ای که بخوان بیدار شن، لعلهم یتذکرون. بعضی ها همتشون کمه، خب کم چیز گیر میارن، بصیرت کمی گیر میارن، هدایت کمی گیر میارن، رحمت کم. هوشیارترین انسان ها اینن که بتونن بیشترین بیداری و وعظ. چون جلسه عرض کردیم تذکر یک بیداری است که وصل به حضرت حق و رحمت عالیه نصیب آدم میشه. این تذکر قرآنی غیر تذکر عادی است. یه وقت از من شما را متذکر میکنم که آقا عزیز من، نما مثلا میگیم چی؟ میگم آقا تذکرن التفات داشته باشین که تسبیحات اربعه باید بلند نخونیم. خب اینم یه تذکره، اما در حد چیه؟ در حد یک ادبی که واجب است، در حد ادب است، آداب دین، احکام است دیگه، رساله است خلاصه. خب این یه تذکره که شما متوجه یک وظیفه جزئیه واجب میشین. یه وقت است که خب پس در واقع اینجا وصل شدید به یه وظیفه، اما یه وقت است دین میاد میگه آدم ملائکه در عالم هست، یعنی ما را متوجه میکنه که میشه نگاه کرد آروم آروم چشممونو از حسیات و محدودیت ها آزاد کنیم، نگاه کنیم، بعد صدای وزش ملائکه را در قلبمون بشنویم. یعنی بیدار باشی در حد وصل به حقایق غیبی کار دینه. بعضی مسلمان ها اتفاقا اینا را دارن، خودشون متوجه نیستن. گاهی شما خودتون دیدین یه گناه میکنی ولتون نمیکنه، پشیمانی دیوونه دون میکنه، تا آخرش بهت یه جوری بگن آقا غلط کردم. آدم میگه انگار این مفت مجانی گیر اومده، که مجانی گیر نیومده. این یه عده عاشقانت در پس پرده کرم نه دم بدم نعره زنان بیندم بدم. عاشق آن عاشقان غیب باش، عاشقان چند روزه کم تراش. عاشقانت در پس پرده کرم بهر خود نعره زنان بیندم بدم. میگه نگاه کن این آقایی که اینا داره میگه، خب خودش داره میبینه، دین بهش گفته نگاه کنه، نگاه کرده با دیده، میگه آقا یه ده عاشق ما دلشون نمیاد که ما این دروغا گفته باشیم. بعد هی میگن عجب کاری بدی کردی، این نتیجه رو داشت، این نتیجه. میگه بابا دست ورده نسترم، میرم میگم دیگه، میگم دروغ گفتم، غلط کردم. آدم میخوادش هم تا مجانی کی پیش اومد. نه بابا، اینقدر بهت فشار آوردن، اینقدر بهت تذکر دادن چون دوستت داشتن. خب این چیه اسمش؟ قرآن میگه من اومدم، یا هر کتاب دینی اومدم که با آدم یه همچی کاری بکنم که بلکه بیدار شه، بلکه وصل بشه به عالم غیب. وقتی وصل شد به عالم غیب، حالا یه دروغ که میگه عالم غیب ولش نمیکنه، هی بهش میگه. اما شما حساب کن یه کسی که اهل دین و قرآن و عبادت نیست، صد تا دروغ میگه، تازه فقط شیطون وسطه میگه دست درد نکنه، 101 میره اینجور بگی که اون 100 تاش لو نره، بیچاره 101 دروغ گفت. خیلی فرق این لعلهم یتذکرون بعدم داریم، یعنی این مهمه. حالا بعد دوباره در آیه 246 دوباره خدا میفرماد که بابا من کار ازم میام، یعنی منظورم این دین را همینطوری نگاه نکنید. پس ما در آیه 43 رسیدیم به این که دین سه تا کار میکنه بلکه آدم ها بیدارشن، و این کار را، هر سه تا کار را کتاب مقدس تورات که بر حضرت موسی نازل شد انجام داد. تو قرآن میدونید که خیلی احترام به تورات گذاشته میشه، میفرماد امام کتاب هاست، امامن و رحمه است، خیلی کار ازش میمده. به طوری که شما میدونید انجیل یک کتاب مستقل نیست، انجیل اومده است تا تکمیل کند اون چیزایی که اون زمان لازم نبوده است بگد خدا، و نجات بده تحریفاتی که انجام دادن، که حالا خب بعد چقدر موفق شد و اینا، خب مثل هر دینی که از جهتی موفق میشد به اعتبار اینکه حرف رو میزند، از اون جهت هم که خب مردم نمیشنون که خب مسئولش مردم هم. بعد از اینکه آخر آیه 43 فرمود لعلهم یتذکرون، آیه 44 میفرماد و ما کنت به جانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر و ما کنت من الشاهدین. این سه تا آیه را سریع بخونیم تا بتونیم جمع‌بندی کنیم، چون شبیه هم است. ای پیغمبر، شما که اونجا نبودی که ما وحی را بر موسی راندیم. امر الی موسی الامر، اون امری که بر موسی راندیم چی بوده؟ خب وحی بود است دیگه. اینکه مفسرین میفرمان، این که میفرماد ای پیغمبر تو در اون جانب غربی، اون طرف غربی بیابانی که بر حضرت موسی علیه السلام وحی نازل شد، اونجا که نبودی، ولی ما این کارو کردیم. حالا می‌خوایم چی می‌خوام بگم؟ و ما کنتم نه شاهدین، شما اونجا شاهد نبودی، اون صحنه را شما اونجا حاضر نبودی. ولکن نا انشأنا قرونا فتطاول علیهم الامور، اما ما نازل کردیم، انشأنا قرونا، ما عده زیادی افراد رو ایجاد کردیم، به وجود آوردیم، هی اومدن مردن، زنده شدن، دوباره یه دی مردن، یه دی دیگه اومدن. فتتا ول علیهم الام، گذشت، هی گذشت و شما اونجا نبودی. یعنی اون روزی که ما تورات رو نازل کردیم شما اونجا نبودی. ما نازل کردیم، بعد یه دی اومدن اونا مردن، یه دی اومدن اونا مردن، دوباره یه دی همینطور اومدن، شما اونجا نبوده. شما در تمام این طول تاریخ تا حالا که اینجا واسدی ای وجود پیامبر نبودی اونجا. و تازه اون وقتی هم که حضرت موسی تو مدین بود و اون چنین بود، شما مقیم مدین نبودی. پس پیامبر این همه حادثه و واقعه در طول تاریخ گذشته است و شما اونجا نه شاهد بودی، نه حاضر بودی، نه شنیدی. حالا چی؟ تتلو علیهم آیاتنا، حالا داری همه اونا رو برای مردم میگی. اینجا علیهم برمیگرد به مردمی که خودشون اونجا مقابل پیامبر بودن، یعنی زمان پیامبر. یعنی با این که در هیچ کدوم از این صحنه ها نبودید، تمام اینها را به عنوان یک ذخیره بزرگ تاریخی، بکر، دست نخورده، واقعی که دست تحریف محرفینم درش دخالت نکرده و یه تجربه بزرگه و پر از بصیرت و حادثه های قابل تحلیل است، همه اینا رو برات آوردیم که حالا شما داری برای مردم میگی. ولکن نا کنا مرسلین، ما اینا رو ارسال کردیم، خودمون اینا رو. ولکن نا کنا، اینا خیلی حرفه با، یعنی فقط ما اینا رو آوردیم. ما یه چیز بزرگ و یه ذخیره بزرگی برات آوردیم. اینجا عزیزان باید حالا این آیه 46 هم اولش نگاه کنید. و ما کنت بجانب طور از نادینا، اون وقتی که ما ندا کردیم اونجا نبودی. ولکن رحمتن من ربک، تمام اینا را از اون ندایی که کردیم، مگه در آیات قبل همه اینا را نگفت که حضرت موسی رفتند و اونجا از صدای شجره و اینا، همه اینا که قبلا بحث شد، میفرماد که اینا را که ما الان بکر آوردیم برای تو ای پیامبر، چه ندایی که کردیم، چه قضیه شعیب و حضرت موسی، چه مسائل قبلی، چه برخورد فرعون با حضرت موسی، چه اون وحیی که کردیم، چه اون جایی که کمکش کردیم که چطوری برو، اون چی گفت، ما چی گفتیم، تمام اینا را تو اونجا نبوده. و اگرم بخوای از بقیه بپرسی، هیچ اطمینانی به بقیه نیست. خودتون میدونید ما یه حادثه های کوچیک رو اگه بخوایم از گذشته ها بپرسیم، میدونید کلی سر و تش رو اضافه و کم کردن. میگه حالا پس ما اینا رو برات آوردیم، برا چی؟ اینجا شده دقت کنید، بلکن رحمتن من ربک، یک رحمت بزرگی در آوردن این حقایق تاریخی و تحلیل حقایق تاریخی برای تو هست. یعنی تو در کتاب خودت با نقل حوادثی که بر موسی و قوم موسی و اطراف موسی گذشت، یک ذخیره بزرگی برای تحلیل زندگی امروزت داری. اینا برات آوردیم و شما اونجا نبودی. بعدم میفرماد که ما مرسلینین، یعنی ماییم که اونا را از طریق پیغمبرامون که یکیشون هم تو باشی برای تو فرستادیم که چه کار کنی؟ که برای این مردم بخوانی. حالا که چی؟ همه اینا برای چی؟ لیه یه علت دیگه، لی تنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یتذکرون، برای این که قومی را که قوم خودت باشه، قوم عرب حجاز باشه، بترسونی که خصوصیات این قوم چی بوده است. ما آتاهم من نذیر، تالا پیغمبر برای اینا نیومده. خب ما آتاهم من نذیر، نذیر یعنی اون کسی که میترساند انسانها و فرهنگهای منحرف را از این که به سعادت نرسند. میگه که من قبل تو، در قبل تو هیچ پیغمبری برای اینا نیامده بود. لعلهم یتذکرون، دوباره هم بلکه اینها اون هوشیاری وصل به عالم غیب و بصیر شدن و هدایت شدن و در رحمت الهی قرار گرفتن نصیبشون بشه. خب اینجا چند تا نکته رو اول التفات بفرمان، این رو سریعا از ذهنتون خارج کنین که اگه میگه پیامبر برای اینها نیامد، به این معنا نیست که پیام پیامبر از طریق دیگه برای اینا نیامد. در تاریخ داریم که نه، در مکه در همان زمان جاهلیت هم مسیحی بود هم یهودی. دقیقاً داریم که مسیحی ها در اون زمان بودن، فعالم بودن، شغلای نسبتاً پر درآمدی هم داشتن. یعنی اینجور نبوده که پیامبری اونجا نباشد، نه، بین این ملت پیامبری مبعوث نشده است. خب میدونین که انبیا اکثرا مال اون قسمت به اصطلاح بیت المقدس بودن. باز داریم که وقتی که حضرت امیرالمومنین رو دوش پیامبر میرفتند و بت‌ها رو میشکستند، یک به اصطلاح قاب عکسی دست پیامبر بود و اینا خارج کرده بودن از شکستن که شمایل حضرت مریم و حضرت عیسی بوده است. حالا به چه شکلی بوده است اینا تو تاریخ مونده است. حاصل قضیه این نیست که پیامبری اینا به گوششون نرسه، نه، چیزیش نمیگرفتن، یا به کل منکر بودن، یا هم اینجور که خودشون مقید کنن حالا باید دین انبیا رو بپذیرن، نه. اما یه نکته دیگه اینجا خوابیده است که اینها که اینقدر عقب بودن که حتی هیچ فرهنگ پیامبری یه پایه محکمی درش نبوده است، آخرین دین، عالی ترین دین که باید استعداد پذیرش بسیار بالایی باشد رو در بین این قوم ما آوردیم. شاید بخواد اینا بگه که این دین اینقدر قدرت داره که مهجورترین، عقب افتاده ترین ملت‌های تاریخ رو توانایی تبدیل به انسان‌هایی می‌کند که خب نمونش را شما دارین دیگه. بالاخره این مسلمانان صدر اسلام که راوی میگه نصف شب بلند شدم که در جبهه بودن در جنگ، دیدم که اکثرا بلند شدن نماز شب میخونن و از دهانشون نور میاد بیرون. چشم برزخی خدا بهش داده بوده باطن ذکر را، میگه دیدم همه بلند شدن از دهانشون نور میاد بیرون. باز میگه که دیدم نگهبانان، یعنی از اون عرب عصبانی اونجوری این دین کسایی را ساخته بود که میگه به طور طبیعی در یکی از رکعت‌های نمازهای شبشون نافلهاشون سوره بقره میخونده است. خب اینا مونده. خب این نکته خوبی است که میخواد بفرماد ظاهراً که ما از جمع‌بندی همه ادیان، خب دین آخر است، دین اسلام است. در کجا این دین را پایش گذاشته است؟ در جایی که هیچ پیغمبری نیامده است، هیچ سابقه ذهنی به معنای این که یه پیغمبر دیگه پایه گذاشته است هم نبوده است. نگوید که خب اینها ریششون به حضرت ابراهیم است، ولی اینجور نبوده است که حضرت ابراهیم اینجا پیامبر بشن. حضرت ابراهیم اینجا مهمان بودن، خیلی هم نموندن در مکه، برگشتن رفتن. یعنی اینجور نیست که پیامبری، تازه اون وقتی که اینا نبودن، که حضرت وقتی که خانه رو بنا کردن که کسی اونجا نبود، تازه خدا گفت اذن فناس، مردم رو بخوان بیان، ملتی و قومی و فرهنگی و اینا که پیامبری بنا کرده باشه
به این شکل نبوده. تو سوره یاسین هم این مطلب رو داریم، ولی اصل قضیه رو ول نکنین. خب حالا این پیغمبری برای چی اومده؟ لعلهم یتذکرون. بعد میفرماد ولولا ان تصیبهم مصیبتون به ما قدمت ایدیهم فیقولو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک و نکون من المؤمنین. و این که نگویند، وصلش کنید به اون واو ولکن نه، و این که این جور نباشد، و این که این طور نباشد که ان تصیبهم مصیبتون، که مصیبتی به اینا میرسه به ما قدمت ایدیهم، به جهت کارا غلطشون که میکنن، او وقت بگن که چی؟ فیقولو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا. چرا؟ اگه خدای پیغمبری برای ما فرستاده بودی، فنتبع آیاتک، ما هم آیات تو را پیروی میکردیم و مؤمن میشدیم. یعنی چه؟ یعنی ما پیغمبری یا در این قوم آوردیم تا جلوی بهانشون را بگیره. وقت بهانشون را دقیقت کنید، خیلی دقیق میگه که اینا با این رفتار و کردار، با این خصوصیات حتما مشکلاتی براشون پیش میاد، مصیبتی براشون پیش میاد. اون وقت میگن که چی؟ میگن خدایا چرا پیغمبر برای ما نفرستادی که ما مؤمن بشیم و این مصیبت پیش نیاد؟ میفرماد ما کاری کردیم، تو را فرستادیم، بهترین دینم فرستادی تا این را نگیم. این سوال دون حالا اینجا جواب داده میشه. خب چرا دین اسلام را در ایران خداوند مبعوث نکرد؟ وجود مقدس پیامبر را چرا در روم مبعوث نکرد؟ میخواست یه جایی مبعوث کنه که امکان رسیدن پیامبر اگه در جای دیگه بود برای اینا راحت نبود. یعنی شما حساب کن اگه در ایران، خب ایران یکی پیغمبر میشد یا خود وجود مقدس پیامبر میشد، این عقب افتاده ترین منطقه های دنیا یعنی وسط جزیره العرب خیلی ارتباطشون ضعیف میشد، فشار بهشون میمه تا بتونن برسند، و چون خیلی فشار میمد معلوم نبود اینا همت کنن. ولی خداوند عکسش کرد، جایی پیامبری را گذاشت که اونایی که خیلی عقبن نگن که علت این مشکلات ما که به جهت بیدینیه چون پیغمبری نداشتیم. ببینید درست خدا عکسش کرده، رومیا و ایرانیا باید برن از اون پیغمبر چیز یاد گیرن. نکته دوم اینه که از خود آیه برمیاد که پیغمبر، پس معلومم نیست خیلی حالا همین مردم جزیره العرب دین تو را تحویل بگیرن، ما باید کاری میکردیم که اینا بهونه نداشته باشن، جهان دیگه میاند و این دین را میگیرند و رشدش میدن. بعد این آیه برای این که بتونیم مسیر آیمون روشن بشه بحثمون، بعد میفرماد خب حالا پس ما کار خودمون رو کردیم، اونجور که باید و شاید عمل کردیم، اما آخرش اینا رفوزه شدن، اینا این دین اومد براشون، این قدم حساب کارشون رو کردیم که بین خود همین آدمایی که تا حالا پیامبری براشون نیومده است اینقدر متروکه و محذوفه بودن که چیزی نبودن، ما اینا را چیز حسابشون کردیم، پیغمبرم براشون فرستادیم. فلما جاءهم الحق، حالا که قرآن براشون فرستادیم، من اندنا، که از طرف ما اومده، قالو لالا اوتیه مثل ما اوتیه موسا. چرا نه؟ این چه قرآنیه که یواش یواش داره میاد؟ چرا مثل اون چه که برای موسا اومد که همه فرمانها الواح حضرت موسا با همه، چرا تو هم اونجوری نیوردیم؟ چرا مثل موسا اژدها نمیاری؟ می فرماد که اولم یک فرو به ما اوتیه موسا منقم، اولم، آیا اینجور نیست که اینا به همون کافر شدن؟ میگه حالا اینا دین حضرت موسا رو که دارن حالا براش پوز میدن قبول کردن، پس قضیه چیز دیگه است. بعد می فرماد که همین دینا با اون دین گفتن که بابا دوتا سحر است. حالا چرا گفتن سحرن؟ چرا خداوند اینجور میخواد مشخص کنه که ریشه کفر پشوانه علمی ندارد؟ این یه چیزی که امروز متاسفانه تو دنیا داره تهدید میکنه ما را و این چند تا آیه آینده انشاءالله روشن میکنه، اینه که جوان ما بفهمه پشوانه کفر هوس است، نه یک ادعای علمی. و امروز دنیا 400 سال است داره آب همینو میخوره. اگه انشاءالله خدا کمک کرد و همین قرآن که کمک خواهد کرد، این ورق برگرده، 400 سال است کفر قیافه علم گرفتیست. یعنی یه جوریست که راست راستی اون که اشغال میکنه معلوم نمیشه که هوس در صحنه است. آدم میگه خیلی دانشمندست که داره ایراد میگیره. این آیات اومده بگه که اینجور نیست، شما باید این فرهنگ رو درست بشناسید. نسأل و کبند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.